بیسازی از اتفاقات در کشور همراه کارشناسان و صاحب نظران حوزه رسانه آقایان دکتر محمد بهرامی کارشناس و استراتژیست حوزه رسانه و فضای مجازی و همینطور وحید آقا محسنی دکترای مدیریت رسانه و پژوهشگر ارشد رسانه هستیم. بحثمون رو دنبال میکنیم. جناب آقای دکتر آقا محسنی، اساساً این دشمنی های آمریکا و رسانه های غربی به دنبال چه هست در ایران و اینکه چرا تا حالا موفق نشدن؟
ببینید، کلن جهتگیری آمریکا نسبت به ایران و تقابلش با ایران تقابل دو تا گفتمان و دو تا ایدئولوژیه. الغایی که آمریکا میکنه در افکار عمومی جهان اینه که دقیقا از کلمه نورمالایزیشن و نورمال سازی و عادی سازی ایران استفاده میکنه، گویی ایران رفتاری غیر عادی در سطح بین المللی و جهانی داره و تمام تلاشش اینه که القا کنه بر افکار عمومی که ایران کشوری عادی نیست، داره نظم بین المللی، نظم جهانی رو به هم میریزه، تهدید جلوه میکنه ایران رو برای جهان و میگه باید تبدیل بشه به کشوری نرمال. حالا با قوای قهریه مختلفی اقدام میکنه تو اینجا، حالا چه از قدرت نرم استفاده میکنه، قدرت نیمه سخت یا اقتصادی به صورت تحریم استفاده میکنه، یا تهدید حتی به اعمال قوای نظامی میکنه. این بحث دشمنی و علل اون هست. حالا اینکه رسانه هاشون چیکار میکنن، خب ما داریم میبینیم دقیقاً که توی مثلا هر برهه‌ای که یه مشکل یا بحران یا حتی تنشی توی ایران اتفاق میفته، سعی میکنن سطح تنش رو ببرن بالا، به اختشاش ببرن، یه سطح
ضربی بهش میدن،
بله، تا سطح بحرانی بکنن تا بتونن حالا استفاده هایی از این دست بکنن. و در اصل جناب دکترم گفتن کار این رسانه ها دقیقا همینه، بازوی قدرت های خارجی هستن این رسانه ها. شما باید ببینید تامین مالی این رسانه ها کجاست. وقتی یه رسانه ای حالا مثل بی بی سی تامین مالیش دقیقا از دولت بریتانیا است، دقیقا بازوی امپراتوری بریتانیا هست این. و خب قطعا ما نباید انتظار داشته باشیم سیاست های همجهت با ما رو داشته باشن، قطعا سیاست هایی که بهشون القا میشه رو دارن پیش میبرن و این چیزی نیست که کسی بتونه کتمان کنه.
بعضی ها اصلا از عربستان سعودی هم
بله
قطعا
تامین مالی میشه.
شما همین تامین مالی رو اشاره کرد، خیلی نکته مهمیه. من چند بار تو عرایزم ویوی رو نام بردم، بودجهش هم گفتم. بودجه چنین رسانه ای از کدام وزارتخونه تامین میشه؟ این سوال خیلی جوابش مهمه.
درسته دقیقا.
چرا باید مثلا شما ما الان حوزه رسانمون در وزارت فرهنگ،
بله،
قاعدتا بودجه در اونجا دیده میشه و از اونجا تأمین میشه، اما چرا یک رسانه بودجهش باید از وزارت امور خارجه باشه؟ یا چرا یک رسانه باید بودجهش از وزارت دفاع باشه؟ چه هدفی رو دنبال میکنه که بودجهش باید اونجا تأمین بشه؟ یعنی تو سرفصل‌های بودجه وزارت امور خارجه تأمین مالی این رسانه دیده میشه. و حالا اصلا شما میگید رسانه مثل ایران اینترنشنال که از عربستان سعودی، نه تنها یک، ببینید، نه تنها یک رسانه، رسانه یک بعدش سیاسیه. متاسفانه در ابعاد مذهبی هم رسانه های معاندی رو داریم که تأمین مالی عجیبی میشند با 12 کانال ماهواره‌ای، ببینید 12 تا 16 کانال ماهواره‌ای که از هر جهت عقاید مردم، افکار مردم، شیوه زندگی مردم، مراودات مردم، حوزه اقتصادی مردم تحت شعاع قرار بگیره.
یکی از مباحث همین سواد رسانی هم که در ابتدا فرمودید همینه. شما وقتی که کانال‌های اقتصادی و گلوگاه‌های اقتصادی رسانه‌ها رو رصد بکنید، جهت‌گیریشون طبیعتاً مشخص میشه. حالا تو جریان اعتراضات ما الان بحثی که میکنیم بحث کلی و کارشناسی هست. ما حالا کاری نداریم، اعتراضات ممکنه خیلی به حق باشه، حالا مباحثی که داره مطرح میشه خب از لحاظ اخلاقی خیلی جواب حمایت باید بشن، ولی جهتگیری بحث سواد رسانه‌ای که داریم میگیم، مخاطب باید اونجا بفهمه چه کسی داره میگه، از کجا داره نشأت میگیره این صحبت و چه جهتی میخواد بهش بده.
اتفاقا درست فرمودین. به نظر من مخاطبان ما الان در حال حاضر خدا رو شکر به این فهم و درک رسیدن و سواد رسانه‌ایشون افزایش پیدا کرده. به خاطر همینه تا حالا موفق نشدن رسانه‌های بیگانه. به خاطر همینه که هر چی میزنن به ما اصابت نمی‌کنه. یعنی ما این سپرمون رو گرفتیم جلومون.
نمیتونیم کتمان کنیم که بی تأثیر نبوده.
درسته.
اما کم تأثیر بوده.
کم تأثیر بوده.
سواد رسانه‌ای در کشور ما وجود داره، اما سرعت سواد رسانه‌ای در کشور ما کمه. متناسب با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات نیست. آنگونه که ابزار ارتباطی گسترش پیدا کرده، رشد کرده و دست ماها رسیده، به موازات اون متاسفانه سواد رسانه‌ای و فرهنگ استفاده از این ابزار رشد نکرده. ما چرا الان خبرنگار جاشو داده به رسانه نگار؟ خبرنگار خبر رو میشناسه، تیتر رو میشناسه، سوتیتر رو میشناسه، اما رسانه نگار صرفاً به منزله فضای مجازی شده رسانه نگار. یعنی اومده یک پیجی یا یک صفحه‌ای رو چه در هر کدوم از صفحات اجتماعی ایجاد کرده، به واسطه پیام‌ها. خب میدونید متاسفانه برخی از اونها بخوان مخاطب جذب بکنن، پیام‌های زرد زیاد می‌ذارن. و برای پیام زرد یعنی مشخصه چه نوع پیامی با چه هدفی ایجاد میشه دیگه. ببینید عرض من همینه، میگم باید این موارد به موازات پیشرفت تکنولوژی رشد بکنه. فرمان شما رو کاملا تایید میکنه. دشمن موفق نشده چون مردم ما بینش دارند، مردم ما اعتقاد دارند، مردم ما نگاهشون به حاکمیت یک نگاه بینشی و اعتقادیه. دوست. از همین جهت هم دقت بکنید دشمن تمام این سویه ها رو تحت هدف قرار گرفته. یعنی حتی اومده اعتقاد رو یه جور داره میزنه، بینش رو داره یه جور میزنه، مذهب رو داره یه جور میزنه، سیاست رو داره یه جور میزنه.
درست.
و استراتژی های مختلفی رو تدوین کرده، از کانال های مختلف داره پیش میره. اما خوشبختانه با توجه به باورهای دینی و اعتقادی و مذهبی و بینشی و حب وطن، حب به وطن من الایمان و حب به وطن، حالا خیلی ممکنه باورهای مذهبی و اعتقادی زیاد نباشه اما وطن و مردم وطنش رو دوست داره، خوشبختانه بر اساس این شاخص ها دشمن هنوز موفق به نفوذ خودش نشده، یعنی پر تأثیر نبوده، نتونسته تأثیر گذار بشه.
چرا دکتر برنامه ببخشید میونه کلامتون شیکه، من خودم معتقدم ما تو هر چیزی به گفته رسانه‌های معاند اصلا تو بیم حرف اونا رو بزنیم، ما تو هر چیزی اشتباه کردیم. خب من میگم که اونا درست میگن. خب ما تو هر زمینه اشتباه کرده باشیم، حداقلش اینو مخاطبان عزیزمون خواهشن بهش توجه کنن، حداقل ما اگر در یک زمینه رشد داشته باشیم از اول انقلاب تا کنون، همین پدیده سواده. شما نگاه کنید از ابتدای انقلاب نهضت سوادآموزی شکل میگیره و ما انقدر تو این زمینه پیشرفت میکنیم که الان تو هر خانواده دو سه نفر تحصیل کرده، اونم تو حوزه آکادمیک و عالیش داریم. به نظر من سواد رسانه‌ای هم تابعی از سواد علمی است. یعنی ابتدا باید سواد علمیه باشه تا ما متوجه سواد رسانه‌ای بشیم. و ما واقعا خوب عمل کردیم، واقعا تو این زمینه خوب عمل کردیم، خوب پیشرفت داشتیم. شما ببینید ما پیش از انقلاب تو این حوزه کجا بودیم و الان پس از انقلاب کجا هستیم. این خیلی مهمه.
بله
یه نکته ای من بگم، ببخشید، فقط این مباحثی که مطرح میشه درسته که خب خیلی خوب رفتار شده و جلوی نفوذ رسانه‌ای گرفته شده، ولی نباید هم یه حالتی باشه که ما بریم به سمت این که خب مغرور بشیم و یه خوشخیالی داشته باشیم و به قول معروف عرصه رو رها کنیم.
بگیم نه خب اصلا اینطور نیست، چون همین الان هم به قول آقای دکتر برنامه ما عقبیم.
قطعاً ببینید ما نقاط قوت رو وقتی باید بگیم، نقاط ضعف هم باید بهش اشراف داشته باشیم.
مثلا نمودار سوات همینه، یعنی دقیقاً. یک تدوین راهبرد بر این مبناست که شما فرصت‌ها و تهدیدها و نقاط ضعف و نقاط قوت رو در کنار هم ببینی و بر اساس اون تصمیم گیری بکنی.
دقیقاً.
یعنی تو اگر نقاط قوت رو صرفاً ببینی و نقاط ضعف رو نبینی، یا اگر فقط فرصت رو ببینی تهدید رو نبینی، نمیتونی یک راهبرد مناسب در مقابله با یک مشکل رو ارائه بدی. بنابراین فرمایش های دکتر کاملا متین در این زمینه. ما نقاط قوت داریم اما باید ضعف ها رو هم ببینیم، فرصت های خیلی خوبی داریم اما باید تهدید ها رو هم جدی بگیریم و بر اساس اون رویکرد هامون رو در مقابله با رسانه های دشمن ارائه بدیم.
قطعاً تو همین بحث مثلا میگم ما وقتی که حالا بحث تبیین هم میشه، بعضی موقع مثلا اگه فقط بریم سمت قوت ها خب ضعف ها رو نبینیم،
اون بالانس به هم میریزه.
اصلا راهبرد و استراتژی که داریم میدیم خوشبینانه است، خوشبینانه است یا اصلا مبتنی بر واقعیت نیست. محیط خارجیمون رو اگه خوب درک نکنیم، محیط داخلیمون رو خوب درک نکنیم، هر راهبردی هر راهکاری که داریم میدیم خیلی سلیقه‌ای و غیر علمی هستش. ما باید دقیقاً آنچه داریم در داخل و آن چیزی که در محیط پیرامونیمون رخ میده رو خوب رصد کنیم، شناسایی کنیم و مبتنی بر اون پیش بریم و این هم به این منزله نباشه که ما ضعف‌های خودمون رو و نقاط ضعفمون رو بخوایم نادیده بگیریم. این نکته
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر آقا محسنی. جناب دکتر بهرامی، ما چیکار کنیم که این هجمه‌های دشمن و رسانه‌هاشون روی اعتماد به نفس ملی ما تاثیر نذاره؟
باورپذیری عنصر مهمیه که در جامعه باید تقویت بشه و اینکه به نظر من هر اقدامی قبل از یا هر برنامه قبل از اجرا نیاز یک پیوست رسانه‌ای داره. من یک بار در یک جلسه هم این موضوع رو خدمت دوستان تصمیم گیر عرض کردم. در یک سالی مجلس قرار بود قانون مبارزه با مواد مخدر رو تصویب بکنه. هژمونی رسانه‌ای اینقدر اونجا عمیق عمل کرد که بسیاری از تصمیم سازا و تصمیم گیرا در خصوص قانون اعدام عقب کشیدند. من همونجا به دوستان گفتم قبل از اینکه شما این قانون رو مطرح می‌کردید، این لایحه رو ارائه می‌کردید و ارسال می‌کردید، میومدید پیوست رسانه‌ایشو می‌دیدید، افکار عمومی رو در خصوص این واقعه خوب روشن می‌کردید. همون آفند و پدافندی که عرض میکردم، شما آفند میکردید، شما اول کار رسانه‌ایشو انجام میدادید، خوب تبیین میکردید، بعد اجرا میکردید. البته شاید هر کدوم از منتقدین هم در مقام اجرا بودند، در اجرا شاید تصمیم عاجل باس میگرفتند به دلیل شرایط کشور، اون به بحرانهای اقتصادی که کشور از تحریم ها و مشکلات مختلف و این عقبه ای که در حوزه های ببینید تحریم مال سال 90 و سال 80 نیست، تحریم اقتصادی از سال 1358 بعد از موضوع سفارت آمریکا اصلا تحریم استارت خورد، تحریم اقتصادی. حالا یه بخشش متقارن با زمان جنگ شد، بعد از جنگ این تحریم خیلی جدی تر شد چون عملا دیگه حالا بقول آقای دکتر وارد جنگ نیمه سخت شدن، یعنی جنگ سخت رو از پسش بر نمیان، وارد جنگ نیمه سخت شدن. بنابراین چه بخوام، شما دارید یک قطاری در کشور از سال 57 شروع به حرکت کرده که انواع اقسام چالش ها برای این قطار بوده.
انواع اقسام سنگ ها رو به این لوکوموتیو زدن،
لوکوموتیو رانانش رو به انهای مختلف ترور کردن،
بله.
مسیر رو به انواع مختلف مینگذاری کردن، به بدنه سنگ زدن، شیشه هاش رو شیکوندند. نفراتی که میخواستن وارد این قطار بشن یا تطمیع کردند یا تهدید کردند یا حذف کردند. بعد بنزین این گازوئیل این قطار رو هم قطع کردن، یعنی سعی کردن همه جوره این به این قطار فشار بیارن، ولی این قطار داره حرکت میکنه، با سرعت خوبم داره حرکت میکنه.
ما از اول انقلاب اگه بخوایم نگاه کنیم، به محض پیروزی انقلاب بعدش ما ترورهای منافقی نداشتیم،
بله،
یعنی یک سال بعدش این اتفاقات افتاد، بعدش جنگ شروع شد.
اون شما گروه فرقان رو داشتید.
بله، گروه فرقان رو داشتید.
یعنی بسیاری از اندیشمندان ما، مغزهای متفکر انقلاب، ایده پردازای انقلاب، امثال شهید مطهری، شهید مفتح، اینا شهید همه توسط بله. گروه فرقان متاسفانه ترور شدن، بعد شهید بهشون توسط منافقین ترور شدن. شما به هر حال این قطار داره حرکت میکنه. عرضم این بود کسی که داره تصمیم اقتصادی میگیره، شاید هر کدوم از منتقدین بودن در مقام اجرا این عجله رو میکردن، ولی بنابر این ما باید این فکر رو داشته باشیم، اهالی فرهنگ و اهالی رسانه بشن بازوی رسانه‌ای مجریان این حاکمیت و قبل از هر اقدام خوب تبیین بکنن، متخصصا بشینن بسای رسانه‌ای خوب و تبیین کننده و افکار عمومی رو خوب باز بکنن، بتونن انشالله فضا رو ایجاد بکنن.
درسته.
و بعد یک برنامه تو این زمینه اجرا بشه، به نظرم تنبیر افکار عمومی در این صورت کم تر میشه.
داشتم اینو عرض میکردم، اجازه بدید من اینو بگم. به قول شما گروه فرقان شکل گرفت، بعدش منافقین حملاتشون شروع شد، بعد جنگ 8 ساله رو داشتیم، بعد همینجوری تحریما نمود بیشتری پیدا کرد، یعنی آب خوش نذاشتن اگه روی ما پایین بره. یکی از بالاترین مواردی که در دین ما روش تاکید شده تفکره،
احسن،
که خودش عبادت محسوب میشه. تو رو به خدا قسم خوردن نداره، ولی من تمنا میکنم از مخاطبامون شنوندگان خوب رادیو گفتگو که فکر کنیم اول ببینیم اون چیزی که میخوان بهمون بگن از کجا داره میاد،
چرا داره میاد،
چرا داره میاد،
با چه هدفی میاد،
با چه هدفی میاد، میخواد به چی برسه. این خیلی سوال مهمیه ها، یعنی اصلا نمیخواد این همه این سوالات هم خودش بکنه، فقط یک سوال بپرسه تو هر زمینه ای، حتی زندگی شخصیمون، حتی زندگی شخصیمون و کاریمون، بپرسیم چرا یک اتفاق شکل گرفت. همین، این چراییه خیلی به ما میتونه تو هر زمینه ای کمک کنه.
پیام هایی که عمدتاً القا میشه چون بر باور احساسه و عملا در راستای تحریک احساس مخاطب ارائه میشه، مخاطب دو مواجهه با این پیام داره. یا این پیام یه پس زمینه‌ای بر باورهاش خوشش میاد، بلافاصله منعکس میکنه، یا نه خوشش نمیاد، از سر دلسوزی منعکس میکنه. شما هر کدومتون در زندگیتون در فضای مجازی با پیام‌های مختلفی روبرو میشید که اخبار متفاوتی رو به شما ارائه میده. من سه شب گذشته، چهار شب گذشته پیامی برای من اومد، یه انتصاب یک فردی بود و انتصاب این انتصاب به شخص دیگه بود. بلا فاصله خودم همون موقع سرچ کردم این آقا کی بوده، کجا بوده، چجوری بوده. بعد این حالا یه ذره نسبت به رسانه نگارها دغدغه داشتم و عرض کردم به رسانه نگاری که این پیام رو ترویج کرده بود و پخش کرده بود، بلا فاصله پیام دادم، نوشتم هر گردی گردو نیست، هر فلانی هم فلانی نیست، سواد هشتگ سواد رسانه‌ای. و اون بنده خدا بلافاصله پیامم از کانال خودش حذف کرد. بنابراین یک جستجوی ساده است، یک تحقیق و بررسی ساده است، به قول شما یک تفکره. یعنی بیایم یه فاصله ای رو برای خودمون ایجاد بکنیم از خوندن پیام تا بازپخش اون یا فوروارد اون یا ارسال، باز ارسال اون پیام، یک 30 ثانیه به خودمون وقت بدیم. از امروز میتونیم مثلا این کمپین هم راه بندازیم، تفکر از دریافت تا ارسال پیام 30 ثانیه به خودمون وقت بدیم و بیاین فکر کنیم دقیقاً سه نقطه‌ای که از عالی فرمودید، از کی اومده، چرا اومده، کجا میخواد بره. بعد ابی نداره، اگر به نتیجه متقن در این زمینه رسیدیم ارسال کنیم.
درسته. سپاس از شما جناب دکتر برهمی عزیز. جناب دکتر آقا محسنی، الان سپهر رسانه‌ای وظیفه‌اش جلوی این جنگ ترکیبی، چون هم جنگ سخت داشتیم، نیمه سخت داشتیم، به فرموده جناب آقای دکتر بهرامی، جنگ نرم داشتیم، جنگ شناختی داریم، جنگ ژله‌ای، همه نوع جنگی رو ما الحمدلله رب العالمین تجربه کردیم. خدا رو شکر ما توی زمینه قویم، غیر از اون بحث سوادی که عرض کردم، زمینه پزشکیه، یعنی تو دنیا واقعا ما هر اولو میزنیم. اینو به تجربه دارم میگم، چون هستند دوستان آشنایان ما که مثلا خارج از کشور زندگی میکنن، بعد میگن که واقعا پزشکی ایران خداوکیلی خوب داره عمل میکنه ها، یعنی دکترای
اما توریسم
آره دکترای ما اصلا سرآمدن توی جهان.
دقیقاً.
و اینکه ما تو این تجربه هاست که باعث شده پزشکان ما بتونن که قوی ظاهر بشن. ما خدا رو شکر تو جنگ الحمدلله رب العالمین اینقدر تجربه داریم که تجربه‌مون زیاد شده. حالا ما باید چیکار کنیم که بتونیم مقابله کنیم با رسانه‌های مخالف؟
بله. حالا فضایی که تصویر فرمودید هم فضاییه که ما ازش به عنوان جنگ‌های هایبریدی یاد می‌کنیم. یه ترکیبی از جنگ‌های متعارف و نامتعارف و حالا سایبری و عملیات روانی و اطلاعاتی هستش که تو همه این حوزه ها ما درگیریم. یعنی تو جنگ عملیات روانی که حالا رسانه ها دارن انجام میدن، یا بحثای جنگ های اطلاعاتی که داره انجام میشه درگیر هستیم. کار رسانه چیه؟ در سپر رسانه ما چه کار باید بکنیم؟ همون بحث تبیین و جهاد تبیینی که تاکید شده روش، باید این رو ما یه بسته کامل ببینیم. تبیین فقط به معنی این نیست که ما فقط یه صحبتی بکنیم و انتظار داشته باشیم مثلا مخاطبم هر چی ما میگیم قطعا خب برداشت بکنه و بگه چشم، حالا به قول معروف، و بازخوره مثبت داشته باشه.
یکی از مهمترین وظایفی هم که تکالیفی که رو دوش اصحاب رسانه به خودم عرض
کنم
و کارشناسانمون هست تو این حوزه، اینه که اول خودمون یه بازخوانی بکنیم
حتما
ببینید بعد بخوایم راهش بدیم.
همینه، خیلی جاها من میگم بعضیا که حالا تخصصشون ندارن برای تعبیر اصلا صحبت نکنن بهتره. میبینی بعضی سلبریتی ها حالا یا بعضی افراد میخوان حالا یه چیزی رو بگن، حالا توی
ندانسته من ناآگاهانه تو زمین حریف بازی میکنن.
دقیقاً تو اوج اعتراضات مردم مثلا به گرانی حالا یه سری اقلام هست، میان مثلا یه صحبت غیر کارشناسی میکنن، میگن خب گرون شده نخوریم برای سلامتی هم خوبه. این تازه توی فضای مجازی شما میبینید یه حجمه شکل میگیره برعکس اصلا جواب میده، یه حرکت مثلا منفی ایجاد میکنه. اصلا برای بحث تبیین اول باید مثلا اون پیامی که میخوایم برسونیم ببینیم مخاطب تو چه وضعیتی قرار داره، متناسب با شرایط مخاطب اون پیام بسته‌بندی بشه و تبیین بشه. حالا شرایط هم پشتش باید حمایت‌های لازم بشه. حالا اگه می‌خوایم در مورد مثلا اعتراضات صحبت کنیم، خب یه سری میبینی هیجانیان، حالا ما بیایم بگیم خب آروم باشید و اینها، از شیوه های مرسوم شاید نشه استفاده کرد، حالا کمک های معیشتی اونور باید انجام بشه، بعد حالا رسانه هم بیاد تبیینش رو به صورت اقناع علمی انجام بده برای مخاطبش. و خیلی جاها میگم سکوت هم برای رسانه تو این زمینه مضره، یعنی یکی از سمهایی که ما تو تجارب قبلی دیدیم توی حالا بحران های اجتماعی و سیاسی که اتفاق افتاده دیدیم، بعضا دیدیم که حالا رسانه ها به خصوص رسانه رسمی سکوت میکنن نسبت به یه اقدامی. این سکوت، این خلأ و وکیومی که ایجاد میکنه تو اطلاع رسانی کجا پر میشه؟ یا تو فضای مجازی یا رسانه فارسی زبان خارج از کشور. وقتی این خلأ رو پر میکنن طبق تفسیر خودشون اطلاعات رو دارن میدن به مخاطب و حالا ما مجبور میشیم بعدن بیایم واکنشی اقدام بکنیم، رسانه مجبور میشه حالا بیاد واکنش نشون بده نسبت به خبری که حالا مردم رفتن از منبع غیر رسمی یا مثلا با جهتگیری خاص رفتن شنیدن. حالا ما هر چقدر بخوایم تبیین کنیم، وقتی خبر اول توی ذهن مخاطب اونجا شکل گرفته بسیار کار سختیه، شاید هم بعضی موقع نشدنی باشه.
البته خوشبختانه رویکرد رسانه ملی
بله.
در دوره جدید مدیریتش به این سمت رفت. شما تو موضوع بله. هک پمپ بنزین ها
بله بله.
دوست و دشمن از آن داشتن که اگر تلویزیون و رسانه به موقع وارد عمل نمی شد و اطلاع رسانی درست انجام نمی داد، بهترین خوراک رسانه ای برای رسانه ما
فضای شایعه اصلا ایجاد میشه بله. فضای شایعه ایجاد میشه، شایعه ها هم خب نه منبع داره،
جنگی اصلا
دقیقاً عملیات روانی اصلا یکی از ابزارش خود گسترش شایعه است. و خب وقتی شایعه ایجاد بشه، عدم آگاهی باشه، خب مثلا یه صحبتایی میاد تو سطح جامعه و همین نقل قولها میشه و مثلا یه فضای جامعه رو از لحاظ روانی درگیر میکنه. میگم تو این جنگ هایبریدی یکی از کارها هم همین بحث عملیات روانیه که مخصوصا رسانه ملی حداقل باید بره با نهادهای حاکمیتی چونه‌هاش رو بزنه، یه جاهایی اختیار عمل داشته باشه، سریع وارد بشه و اجازه نده که این خلأ اطلاع رسانی ایجاد بشه تا
اونا بتونن بهره
سوء استفاده سیاسی اجتماعی
کنن. اعتماد سازی رسانه ای
بل.
یکی دیگر از نکاتیه که در کنار فرمایشات دکتر به نظرم مهمه. به هر حال چه بخوایم چه نخوایم، گاهی وقتا شرایط پیش میره حسب ضرورت‌ها و اتفاقاتی که رخ میده، این اعتماد نسبت به رسانه گاهی وقتا کاهش پیدا میکنه.
دقیقاً بله.
یعنی رسانه واقعا باید هر از چندگاهی خودش رو اوورهال بکنه و این اوورهال بخش عمدش همون اعتمادسازی رسانه ایه و مردم باور داشته باشن به اخباری که ببینید. شما یک بار میگی من این رسانه رو دنبال نمی‌کنم یا گوش نمیدم یا نمی‌بینم به خاطر اینکه به حرفاش اعتماد ندارم
بله.
ولی یه موقع این به شما الغا میشه، یعنی ما متاسفانه در فضای الغایی هم این رویکرد وجود داره و این الغا یواش یواش به بخش‌های مختلف و به طبقات مختلف جامعه هم تسری داده میشه. به نظرم یکی دیگه از شاخصهایی که میتونه در کنار فرمای شما در این زمینه مهم باشه، اعتماد سازی رسانه است که باید رسانه این کار رو انجام بده. به قول عامیانش رسانه باید هر از چند مدتی پوست اندازی بکنه. و این پوست اندازی چرا مثلا در طبیعت جانوران پوست اندازی میکنن؟ به خاطر حیات، یعنی افزایش طول حیاتشونه، بله بقای خودشونه. و اگر رسانه ای هم بخواد که تداوم داشته باشه و مخاطب داشته باشه و پیامش برای مخاطب قابل پذیرش باشه، قاعدتا این اعتماد سازی رو در قالب این پوست اندازی باید انجام بده. به نظر من زمان این رسیده که رسانه های ما به این شرایط بیان. اجماع رسانه‌ای خیلی مهمه. حرف اولمو آخر میذارم چون زمان برنامه‌ام داره به انتها نزدیک میشه.
خدا تقاض... تا 17 و 4 دقیقه به ما وقت.
خب الحمدلله.
دوستان تشکر میکنیم
واقعا از هر مسئولی در هر رده‌ای و در هر جایگاهی که داره این برنامه رو میشنوه و صدای ما رو میشنوه. قرارگاه رسانه‌ای رو جدی بگیرید. کشور نیاز داره. حالا نمیگم صرفا قرارگاه رسانه‌ای، قرارگاه فرهنگی کشور رو جدی بگیرید. قرارگاه جایی که تمام ارکان رسانه‌ای و فرهنگی و علمی میان زیر این قرارگاه، اونجا ختمش داده میشه، بر اساس این ختمش عمل میشه و جناح‌های مختلف. یکی از ایراداتی که ما متاسفانه داریم، بذار این حرفو اینجا بزنم، گاهی وقتها پیام‌های رسانه‌ای ما دستخوش اغراض سیاسی میشه.
بله،
من به جهت اینکه از لحاظ تمایلات سیاسی و افکارم به هر حال از این جریان سیاسی دل خوش ندارم، یا اصلا نه فکر سیاسی ما این جریان نیست. سیاسی همخوان نیست، میام تو زمین دشمن بازی میکنم.
دقیقا.
برادران من، خواهران من، الان مردم ما نیاز به آرامش دارند. اگر شما یک توییت یا یک پست انتقادی میخوای بذاری، خواهش میکنم بر اساس منطق باشه، نه بر اساس اغراض سیاسی. یعنی دلسته. تو عملا داری همون خط مشی رو پیگیری میکنی، یعنی داری با یک بیان دیگه، با یک زبان دیگه همون حرفی رو میزنی که رسانه معاند در اون ور آب میزنه، وی او ای داره میزنه، بی بی سی داره میزنه.
حالا البته هیچ رسانه ای نمیتونیم ما پیدا کنیم که دوچار بایاس یا سوگیری نباشه، قطعا همه رسانه های چارچوب
بله.
تفکری دارن، ولی با فرمایش شما کاملا موافقم، چون این بحث حالا توی ذیل حرفه‌ای‌گری در حالا خبررسانی، اطلاع رسانی و رسانه مطرح میشه. بحث اعتماد سازی که فرمودید، یعنی شاید اولویت اول حداقل حالا بگیم رسانه‌های رسمی ما از جمله رسانه ملیمون باید قرار بگیره. این اعتماد سازی حالا طبق حالا نظرسنجی های اینها یه مقداری به نسبت قبل میتونیم بگیم که کاهش پیدا کرده این اعتماد، و اون تعبیری که پوست اندازی هم فرمودید خیلی نیاز هست اینجا. یه جاهایی ما دیدیم حالا توی بحران های قبلی، شاید مثلا حالا مثلا 88 سال های از این دست، رسانه ملی خیلی جاها خودش رو فدا کرد.
بله.
میتونیم از این تعبیر استفاده کنیم، خودش رو فدا کرد برای حالا حفظ شرایط جامعه. الان دوباره فرصتی که دوباره رسانه ملی بتونه حالا به تعبیری یه بازنگری داشته باشه و جهتگیری نوعی توی اطلاع رسانی داشته باشه تا بتونه توی بحران ها، تو روزنامه نگاری بحران به صورت فعال و پرواکتیو وارد بشه و به عنوان مرجع اصلی خبر مورد اعتماد تمامی مخاطبین داخلی و حتی خارج از کشور قرار بگیره. و این به نظر من میتونه بهترین اتفاقی باشه که توی این شرایط و حالا بحران های آتی میتونه اتفاق بیفته.
صحبت از خبرنگاری کردین در بحران، خاطرتون هست چند روز پیش وقتی تو این روستای جنین خبرنگارا داشتن میرفتن ببینن که
بله.
صهیونیستا دارن چی کار میکنن؟
درست.
خانم شیرین ابو عاقله این به شهادت رسید.
بله، خبرنگار الجزیره.
بله. یکم تفکر کنیم، اسرائیلی که داره آمریکا رو حمایت میکنه به لحاظ مادی و کلا معنوی، خط فکری اسرائیل و آمریکا داره میره دیگه، صحبت از آزادی بیان میکنن، صحبت از این میکنن که ما باید به خبرنگاران اجازه بدهیم که هر جوری که میخواهند کار کنن، قلم بزنن، نظراتشون رو بگن. ما میبینیم هسته این تفکره رژیم صهیونیستیه که خبرنگار رو میزنه میکشه.
اکاش فقط میکشت.
اکاش فقط میکشت.
حالا میدونید چرا این عرض میکنم؟ به خاطر اینکه الغای رسانه بعد از کشتن خبرنگار رو نمیدونم شنیدید یا نه.
اصلا بازتابی دیدین شما؟
نه نه، الغای رسانه ایش این بود که جریان های فلسطینی خبرنگار رو کشتن.
بله. بله.
درسته بله.
و میگم هجمانی رسانه ای که راجبش داریم صحبت میکنیم یا اون پروپاگاندایی که